تنم از جوشش عشق تو برپا، تویی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای الوان، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته ترین ها هستند.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم‌های دنیا و اگر تمام کاغذ‌های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه این شهامت و عیسی و این ثابت قدمی بچه‌ها رو نمی‌دونن بنویسن.
مشقی ای
آهای دشمن، بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جاودانه.
مقام شهادت خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است و چه سعادتمند بودند این شهیدان که دین خود را به اسلام و ملت شریف ایران ادا نمودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با این برنامه و ممنونم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. در این برنامه میخوایم بریم به منزل شهید علی منطقی، یکی از شهدای دیار حکمتانه، و با خانواده محترم این شهید عزیز بیشتر هم صحبت و هم کلام بشیم و از این شهید برامون بگن. و شما خوبان رو هم دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامی این عزیزان یک فریضه است امروز.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه.
یا الله یا الله. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید و خدمت شما خوبان عرض کردم که در این برنامه افتخاری است هم صحبت میشیم با همرزمان شهید علی منطقی، یکی از شهدای دیار حکمتانه. یکی از همرزمان این شهید عزیز و بزرگوار جنابای شانه‌ساز هستند که شون هم همرزم شهید بودن هم پسر خاله شهید. جنابای شانه‌ساز، من خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای شانه‌ساز، دوست داریم که از زبان شما بیشتر بشناسیم این شهید عزیز رو، اول به عنوان یک دوست و پسرخاله و بعد از اون هم به عنوان همرزمشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ضمن عرض تقدیر و تشکر از جناب عالی و همکارانتان که ترتیب همچین برنامه‌ای دادین و یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه می‌دارید، ممنونم. بنده با توجه به اینکه با شهید منطقی تقریبا هم سن بودم و منزل مسکونی منم با هم دیگه تقریبا یک جا بود، اینه که به دلیل اینکه با هم بزرگ شدیم، با هم مدرسه رفتیم، با هم تو جنگ بودیم، با هم تو جهاد سازندگی همکار بودیم، سعی میکنم که یه سری از خاطراتی که تو ذهنم هست عرض کنم خدمت. شهید منطقی متولد سال 1344 بود و اولین باری که به جبهه حق علیه باطل شرکت کرد در سال 1361، تقریبا میشه گفت در سن 15 یا 16 سالگی بود که عازم جبهه شد. در این چند سالی که تو جبهه بود 3 مرتبه مجروح شد، 1 مرتبه در فاب آسیب دید از ناحیه کمر مرحله اول، 1 مرتبه در عملیات رمضان بود که موج گرفتش، مرحله بعد در فاب خدمت شما عرض کنم شیمیایی شده بود، بعدش هم در شلمچه مجددا شیمیایی شده بود و در عملیات کربلای 4 اونجا هم ترکش نارنجک خورده بود. خب حالا شهید منطقی، این مجروحیت هایی که حالا من خدمت شما عرض کردم، ایشان تو بنیاد شهید هیچ گونه پرونده‌ای نداشت، یعنی اصلا چیزی به عنوان پرونده جانبازی یا اینکه درصد جانبازی براش مشخص شده باشه رو نداشت. این نشان دهنده این بود که حالا ایشان خیلی وابسته به این مثال نبود و همه کاراش برای رضای خدا بود.
اسم تو تنها رو پلاکت نیست، عشق تو تنها واسه خاکت نیست، عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ها، ای شهید با تو عمر من زندگی کردم، از تو این همه عاشقی دیدم، کی میتونه که عاشقت نباشه، پا به پا ای شهید ای شهید.
بعد از جنگ مریض شد و سرطان خون گرفت و دکترها به اتفاق همه گفتن که ایشان عوامل شیمیایی بوده. حالا بیمارستان شریعتی تهران اونجا بستری شد در سال 71، اواخر سال 71 گفتن که ایشان بر اثر عوامل شیمیایی دچار سرطان خون شده و به همین عوامل هم به درجه رفیع شهادت نائل شد. بحثی که در اونجا بود، وقتی که ایشان اینا گفتن که ایشان عوامل شیمیایی، تازه ما از اونجا شروع کردیم براش تشکیل پرونده دادیم. اصلا تو بنیاد پرونده ای نداشت. دیگه رفتیم بنیاد شهید، از سپاه نامه بردیم. دیگه نهایتاً خدا رحمت کنه آقای سماواد، اون موقع رئیس بهداری سپاه بودن، ایشان هم شهید شدن. به وسیله ایشان ما و کسانی که توی فاو باهش بودن شیمیایی شده بودن و کسانی که توی حلبچه باهش بودن اونجا علی آقا شیمیایی شده بود. اصلا آقای اسدی یکی از شاهدان عینیه که اونجا شهید منطقی ماکسی که خودش لذی بوده ماکس رو در میاره میده به یه مجروح دیگه. نهایتا اینا همه آمدن شهادت دادن و ما برایش تشکیل پرونده دادیم و تازه اونجا برایش درصد جانبازی مشخص کردن و بعدش هم که به شهادت رسیم.
سرنگون باد قهرمان وطنم، زندگی از عطر تو جاری، ای گل جاوید گلشن تا ابد یاد تو روشن. سفر کرده به معراج، جلوه نور خدایی، جایگاهت پرزن آم وعدگاه کبریایی، ای سفر کرده به معراج، جلوه نور خدایی، جایگاهت پرسنم وعدگاه کبریایی، عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت، عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت.
ما تو عملیات کربلای 8 افتخار داشتیم که با شهید باشیم و در عملیات کربلای 8 ایشان مسئول دسته بودن و بنده هم یکی از نیروهاش بوده. شب قبلش فرمانده ها رفته بودن منطقه رو دیده بودن، همون اونجا آمد به من صحبت کرد، گفتش که من رفتم منطقه رو دیدم، فردا صبح که میخوایم بریم عملیات بشه احتمالی که دستی ما حالا حداقل کسی زنده باشه خیلی کمه. اینه که من به شما پیشنهاد میکنم شما بیا دستتو عوض کن، برو دسته آقای بختیاری، او دسته یه مقداری حالا کارش راحت تر. اینه که ما توی یه خانواده مثلا دوتا شهید ندیم. بعد من گفتم چرا؟ گفت میترسم که شما طاقت شهادت منو نداشته باشی و ندونی طاقت بیاری. من سوال کردم که شما میدونی طاقت بیاری؟ گفتش که آره. گفتم حالا که شما طاقت میاری پس منم طاقت میارم و بذار با هم باشیم. نهایتش با هم بودیم و سوار تویوتا شدیم، داشتیم میرفتیم رو به هم عملیات. شهید منطقی حالا فرمانده دستنم بود، خیلی آدم بشاش، خیلی آدم خوش رو، خیلی آدم خندان و دائما سعی میکرد که به نیروهاش انرژی بده، روحیه بده. در همه تویوتا که نشسته بودیم کلی سرود خوان، کلی شادی کرد، کلی دست داد. نهایتش اینه که ما همه خوشحال داشتیم میرفتیم رو به عملیات، ولی خب نزدیکای مرد که رسیدیم شهید چیتسازیان، علی آقا چیتسازیان آمد و گفتش که نه عملیات نشه اینجا، چون اگه عملیات بشه نهایتش اینه که پیروزی به دست نمیاد. نهایتا ما برگشتیم. حالا کسانی که داشتن میرفتن همه شادی میکردن و من من جمله خدا علی آقا همه ناراحت شدیم که حالا ما دیگه تو عملیات شرکت نکردیم. قاعدتا ما بعد خوشحال میشدیم که دیگه حالا بالاخره اونجا شهید نمیشیم، حالا بالاخره کشته نمیشیم، ولی برگشتن همه 22 نفرمون ناراحت بودیم. به نظر خود من تمام خصوصیات شهید منطقی حالا از اول زندگیش تا آخر زندگیش به نظر من خلاصه می شود، یعنی تمام بزرگیهاش، تمام خصلت خوبیهاش، تمام اینا برمی گرده به اون 6 ماه که ایشان بستری بودن و اون بحث شیمی درمانیش و اینا مطرح می شود. به نظر من اوجش میشه اونجا. چرا اوجش میشه اونجا؟ خب خیلی سخت بود با توجه به اینکه شیمی درمانیش میکردن و تمام موهای بدنش بر اثر عوامل شیمی درمانی که میکردن همش ریخ، اصلا دیگه موی در بدنش نبود و دردهای بسیار شدید، یعنی بعضی شبها وقتی که میخوابید صبح که بلند میشد اصلا انگار که این بالش و دوشک و ایناش خیس خالی میشد البته که عرق میکرد و غالبا تا اون صبح هم نمیخوابید از دور درد و اینا. علی رغم همه اون دردها، علی رغم همه اون سختیها، علی رغم اون همه مشکلاتی که داشت، صبح که بلند میشد شروع میکرد بازم انرژی دادن، بازم روحیه دادن. و ناگفته نمونه شهید منطقی در سن 28 سالگیه، یعنی حرفایی که ما داریم میدنیم میگیم این همه روحیه میده، در سن 28 سالگی و خدمت شما عرض کنم با داشتن یه بچه 2 ساله.
همه زورگویی های مردم قلدر دنیا به این است که جان کسی را تهدید کنند. بالاترینش این است. خب اگر کسی حاضر شد جان خود را در یک راهی بدهد، دیگه چه تهدیدی بر او کارگر خواهد شد؟
من و جنگ یاران دیرینه ایم، کمر بسته در هشت وادی خطر، سپر ساخته سینه بر تیرها، شناو کرده در شد خون جگر، به کارون و اروند تا پل زدیم، گذشتیم از خیش تا رزمگاه، در آن سوی دشمن کمین کرده بود، عظیم و تهی همچو ابری سیاه، چو توفان وزیدیم و برهم زدیم، ز خار و خسان خواب و آرام را، خلیج از تب و تاب ما موج زد، نوشتیم با خون سرانجام را.
اگرچه رفتند اما شهیدان ماندگارانه، به سر بردن تا آخر نشان عهد و پیمان را، اگر خواهی جوان مانی به دوران جاودان مانی، گره بر زلف جانان زن سر زلف پریشان،
وقتی که صبح اخواب بلند میشد به من میگفت پلانی، من اصلا و اصلا راضی به این نیستم که یک نفر بیا عیادت من و چهره منو ببینه و ناراحت بره بیرون. اینه که دائما شروع میکرد به خنداندن، شوخی کردن و انرژی دادن. حالا اونجا آقای پولکی هم فرمودن یه عکسی آورده بود با عکس همه رو میخندان. من یادم خدا رحمت کنه حاج آقای صحرایی بود پیش من نشسته بود، یکی از اقوام بود. عباس که ایشان خندون اینجا به من گفت والا علی اما بهتره، که من علی هم به من زد گفت آره اینو فکر مونن که من مثلا حالم خیلی خوبه، ولی خب من اصلا دوست ندارم کسی که به عیادت من میاد نهایتش اینه که ناراحت بره از اینجا بیرون. یه نکته دیگه هم توی این بحث مریضیش که الان میگم نقطه عطف علی آقا اینجا بود. خب ما در زمانی که بیمارستان بودن مشکل زیاد داشتیم، یه بحثی داشتیم در رابطه با تهیه دارو بود، داروهاشو بعد از آلمان میامد بری پیوند مغز استخوان، اون موقع تو ایران نبود، اونو پیگیری میکردیم که داروهاشو از آلمان بیا و داشتیم آمادهش میکردیم بری پیوند مغز استخوان. و یه بحثی بود. بعد خود تهران ما وسیله نقلیه نداشتیم، بعد خانه نداشتیم، اینه که اللحاظ مادی و اینا زیاد در به قول معروف مزیقه بودیم. دست بر قضا رئیس جمهور وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی یه ملاقاتی از بیمارستان شریعتی داشتن، نهایتش اینه که آمدو بیمارستان ملاقات کرده بود، گفتن که یه پاسداری هم اینجا هست و اینا. خلاصه به صورت اتفاقی ایشان آمدن عیادت شهید منطقی، وقتی که عیادت کردن بهش گفتن که خب کاری چیزی، علی رغم تمام اون مثال و مشکلاتی که حالا علاوه مادی ما داشتیم، بحث حالا تهیه پول بود برای تهیه داروهاش، یکی اصلا خود داروهاش مشکل داشتیم، ایشان در یک کلام خلاصه به آقای هاشمی رفسنجانی فرمودن که فقط التماس دعا، یعنی هیچ خواسته از رئیس جمهور مملکت اون موقع ایشان نداشتن، فقط گفتن که التماس دعا.
زمین در قامت تو آسمان را دید، زمین در قامت تو آسمان را دید، عشق را فهمید طلوع جاودانش، شکوه خلقت انسان را حماسه می‌وزد، یاد تو را با عطری از عرفان، حماسه می‌وزد یاد تو را با عطری از عرفان.
نکته ای هم که حالا بازم توی ذهن من هست، عرض کردم خدمتتون که شهید منطقی در سن 28 سالگی بود که حالا به شهادت رسید. او شبی که جنازه شو داشتن از تهران می آوردن، به ما خبر دادن که جنازه داره میام و ما یه 4-5 نفری از اقوام دیگه بیشتر هم نبودیم، فقط 4-5 از آقایان رفتیم فرودگاه، میدان فرودگاه به قول من استقبال جنازه. من بعد که اونجا رسیدم دیدم که بسیاری از دوستان رفقا همه آمدن اونجا، آمدن شبم بود مثلا نزدیک ساعت 9 بود، اینا خودجوش آمده بودن توی میدان فرودگاه استقبال و اینا بچه را دیدیم سلام علیک کردیم. در کنار اونجا من دیدم که یه عده زیادی هم خانم آمدن، حالا خانم ها را با چادر مشکی آمده بودن. اونجا به خودم گفتم، گفتم خدایا دوستان که آمده بودن، من گفتم که شاید علی در گردن اینا حق داشته باشه، ولی این خانم ها چی؟ چه انگیزه باعث شده اینا آمدن اینجا؟ در صورتی که خب علی آقا حالا سنن که میگم که 28 سال بود شهید شد، بعد لحاظ مادی خیلی آنچنان وضع مادی آنچنانی نداشت، لحاظ مقام آنچنان مقامی نداشت. اونجا میشه این نتیجه رو گرفت که علی آقا خودش بزرگ بود و به خاطر بزرگی خودش و به خاطر اخلاصی که داشت، که الان من گفتم نمونه‌هاشم، یکی بحث بنیاد شهیدش بود که اصلا پرونده نداشت، بعدن که حالا در زمان مریضیش تشکیل پرونده دادیم، بحث ملاقات با رئیس جمهور عرض کردم خدمتتان که ایشان اصلا چیزی از رئیس جمهور نخواست. اینا نتیجه میدیم که فقط به فقط اخلاصی که شهید منطقی داشت و اون خوش اخلاقی که داشت.
کشیدی از دل زمین شدی ز قید دم رها، رفتی از کنار ما به آسمان ها، هر کشیدی از دل زمین شدی ز قید دم رها، در غم فراق تو
از خصوصیات شهید منطقی شوخ بودنش بود و به قول معروف خنداندن به چا بود و دادن روحیه بود. یک روز من بهش انتقاد کردم، گفتم آقای منطقی حالا شما به عنوان فرمانده این همه داری با بچه‌ها شوخی میکنی، این همه داری با بچه‌ها میگی و میخندی، ولی خب قاعدتا تو نظام تو فرماندهی این جواب نمیده، یعنی شما شب عملیات اگر قرار باشه که مثلا بگی حمله کنید برید بگیرید ببرندید، و بعد بچه فکر کنه داری شوخی میکنی که همه بهت میخندن دوباره، که همین نکته که شما فرمودید بلافاصله به من جواب داد، به من گفتش که نه تو نگران نباش، من تو قلب بچه ها جا دارم، میخوای امتحان کنم، میخوای امروز بگم که تمام نیروهای من امشب شما نخوابید تا صبح همه بیدار باشن؟ علتش اینه که من یک کاری کردم تو قلب تک تک این نیروها جا دارم، اینه که شما نگران شوخی های من نباش.
خونده درس تایلند ابوبین شرح ماجرا سر به سر، بگو دگر بگو دگر.
یه نکته هم دیگه هم که حالا ما تقریبا 3 ساله که 22 فروردین که سالگرد شهادتشه بلاش یادباره میگیره، که 3 سالی که یادباره بلاش گرفتن، این سال آخر رو به من گفتن دوباره بیا شما از خاطرات شهید منطقی بگو. من به آقازاده‌اش عرض کردم، گفتم که اگر امکان داره یادواره رو یه ذره تنوع بهش بدیم که دیگه از این یک نواختی بیا بیرون. ولی خدا شاهده من همه اونجا عرض کردم توی سالن فجر یادواره شهید منطقی، خود سالن فجر ایسری دیگه اصلا جا نبود، که من همه اونجا از حضار عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من تو ذهنم چیزی دیگه بود، و هم از خود شهید منطقی عذرخواهی کردم، گفتم شهید منطقی تو خودت اینجا حضور داری، خودت اینجا برنامه رو میچرخونی، من فکر میکنم روح خودت اینجاست و باعث میشه که سالن تکمیل پر شده باشه و دیگه جایی برای نشستن نباشه و کلی از کسانی که تشریف آورده بودن اونجا میشه گفت سرپا وایساده بودن.
بسیار سپاسگزارم جناب شانه‌ساز، ممنون و متشکر. انشالله که خداوند به همه ما این توفیق رو بده تا واقعا بتونیم همچون شهید منطقی دلها رو به دست بیاریم.
فنو جامعه احرام کردیم که این جامعه به تن دوختنی.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که چالش این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. التماس دعا دارم و همه شما عزیزان رو خدای بزرگ شهیدان رو سپارم. ایام به کام. التماس دعا و خدا نگهدار.